در تهران پایتخت ایران. صبحتون بخیر. فهیم خضری هستم. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دیوان عدالت اداری از قطعی شدن حکم حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد ایران قصد تغییر پوشش فوتبالیست های زن را ندارد. و تعداد کشته شدگان دو انفجار در پاکستان به 35 نفر رسید. علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت حکم حمید بقایی تجدید نظر خواهی شده و از حیث قانونی قطعی تلقی می شود. دیوان عدالت اداری حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد را در زمان ریاستش در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل استنکاف از اجرای رأی دیوان به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. پیش از این روز شنبه برخی خبرگزاری‌های ایران از نقض شدن حکم انفصال از خدمت حمید بقایی خبر داده بودند، اما بلافاصله دادرسان دیوان عدالت اداری از بروز اشتباه در این حکم خبر دادند. بعد از ممانعت از حضور تیم فوتبال زنان ایران در بازی‌های مقدماتی المپیک 2012 میلادی، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد ایران به هیچ وجه قصد ندارد تغییری در این لباس بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی تاج گفت برخلاف شایعه‌ها هیچ گونه تغییری در لباس بازیکنان ایجاد نخواهد شد. او ادعا کرد که ممانعت از بازی تیم فوتبال زنان ایران با این اصل فیفا که می‌گوید مأموریتش توسعه فوتبال است تضاد دارد. دست کم 35 نفر بر اثر 2 انفجار در شمال غرب پاکستان جان خود را از دست دادند. احتمال داده می شود که این انفجارها نتیجه عملیات انتحاری افراد بمبگذار بوده باشد. به گفته سخنگوی بیمارستان دولتی پیشاور، این انفجارها شامگاه شنبه در سوپرمارکت هتلی در شهر پیشاور روی داد. سخنگوی بیمارستان دولتی این شهر به خبرگزاری رویترز گفت این انفجارها علاوه بر 35 کشته، بیش از 80 نفر زخمی هم به جای گذاشته که حال 21 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. و امروز یک شنبه در ترکیه انتخابات مجلس ترکیه برگزار می شود. انتظار می رود حزب حاکم این کشور، یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به دلیل رشد 9% اقتصاد ترکیه در سال گذشته بار دیگر پیشرو این انتخابات باشد. در انتخابات مجلس ترکیه نامزدهای 15 حزب عمده سیاسی و 200 نامزد مستقل برای کسب 550 کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت می پردازند. در سوریه با ادامه ناآرامی و سرکوب‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که 4000 شهروند سوری با عبور از مرز به ترکیه گریختند. علاوه بر این هزاران نفر هم در مناطق مرزی دو کشور به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و مقام‌های ترکیه‌ای گزارش می‌دهد از هنگامی که نیروهای ارتش با پشتیبانی تانک به استان اندلیب گسیل شدند، بیش از 4000 شهروند سوریه به ترکیه گریختند و نزدیک به 10000 نفر دیگر هم در مناطق مرزی ساکن شدند. گروه‌های حقوق بشری سوری می‌گویند تاکنون بیش از 1100 نفر در ناآرامی‌های این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. و آخرین خبر این که صندوق بین‌المللی پول مشغول بررسی یک حمله سایبری به سیستم کامپیوترهای این سازمان جهانی است. در این حال یک سخنگوی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که این صندوق به فعالیت کامل خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، احتمال می‌رود یک دولت خارجی در این ماجرا که به مفقوق شدن ایمیل‌ها و اسناد دیگر انجامیده دست داشته باشد.
اینجا رادیو فرداست.
اینجا رادیو فردا، ساعت 9:04 صبح هست در ایران. شنونده ما هستید و حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. برنامه ایست که کار همکارم امیر مصدق کاتوزیان است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه 22 خرداد در راه است. دومین سال روز انتخابات مناقشه برانگیز 10مین دوره ریاست جمهوری ایران که به گفته برخی از آگاهان سیاسی با سرکوبی های پس از آن سرنوشت دیگری را برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مخالفانش محافظه‌کاران و تحول طلبان و اصولگرایان و اصلاحگرایان رقم زده است. حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز، اجازه نداده این دو نظر خود را درباره چالش‌های پیش رو اعلام کنند. از جمله درباره برگزاری یا عدم برگزاری تظاهرات خیابانی در روز یکشنبه. هیچ یک از چهره‌ها و تشکل‌های حامی جنبش سبز در ایران هم فراخوانی برای این تظاهرات نداده، اما هم در فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی چون این فراخوانی داده شده، هم در خارج از ایران فراخوان آنچه شورای هماهنگی راه سبز امید خوانده می‌شود منتشر شده. برای شرکت در یک راهپیمایی گسترده مسالمت‌آمیز آمیخته با سکوت، یادآور راهپیمایی‌های میلیونی روزهای بلافاصله بعد از انتخابات 22 خرداد 1380 با خواست بازشماری آرا. از سوی دیگر در همین خارج از کشور برخی از فعالان سیاسی میگویند تا زمانی که هویت اعضای شورای هماهنگی آشکار نشود، سخت بتوان بیشترین شمار معترضان را راضی کرد تا در تظاهرات 22 خرداد شرکت کنند. بارزترین بازتاب این نظر در نوشته مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال دگراندیش مقیم بوستون در آمریکا جلوه‌گر شده است، تحت عنوان شما کیستید، با این انتقاد صریح که اهمیت جان و سلامت جوانانی که به حضور خیابانی در روز یکشنبه فراخوانده می‌شوند کمتر از اهمیت امنیت اعضای شورای هماهنگی نیست که هویتشان را برای حفظ امنیت پنهان نگاه داشتند. پیشاپیش روز یکشنبه 22 خرداد فعالان سیاسی در داخل و خارج درباره این مسائل و مباحث چه می‌گویند؟ این پرسش کلیدی برنامه این هفته دیدگاه هاست. از دو مشاور مهدی کروبی با دو دیدگاه مختلف در ایران، محمد صادق جوادی حصار و در واشنگتن مجتبی واحدی و در لندن فرخ نگهدار از حامیان طیف سکولار جنبش سبز و میر حسین موسوی. آقای جوادی حصار، پیشاپیش این فراخوان تظاهرات 22 خرداد چه تدابیری اندیشیده شده در غیاب میر حسین موسوی و مهدی کروبی؟ آیا وضعیت بیشتر شبیه اون چیزیه که پیشاپیش عاشورای خونین 1388 بود یا 22 بهمن همون سال که اتفاقی نشد بیفته با اینکه یه عده‌ای آمدن، یا 25 بهمن 1389 که عده‌ای آمدن؟ کدوم یکی از این سناریوها بیشتر به واقعیت نزدیکه؟
به گمان من توی شخصیت‌هایی که الان در عرصه سیاسی ایران فعالیتی دارن و علی‌ظاهر در حبس نیستن، تنها آقای خاتمی میتوانن مثلا این فراخوان رو بدن که از مردم دعوت کنن به خیابون‌ها بیان برای سالگرد 22 خرداد، که چیزی از جانب ایشان ندیدیم. یا احزاب و گروه‌های سیاسی منتسب به جنبش سبز که اونها هم دعوتنامه‌ای برای حضور در این تاریخ من ندیدم. اگر دادن ممکنه خارج کشور داده باشن یا این شورایی که صحبتش هست اینا دعوتی کرده باشن، ولی چیز مشخصی تا کنون ندیدیم، جز همین چیزایی که توی وب و این صفحات اجتماعی مثل فیسبوک و جای دیگه هست که روز 22 خرداد رو روز یادآوری و حضور مردم تعیین کردن و مکانهایی رو مشخص کردن که مثلا در تهران از کجا تا کجا یا در شهرستانهای دیگه، ولی دعوتی که از جانب جنبش سبز و شخصیت‌های منتسب به جنبش سبز صورت گرفته شد، صورت رسمی ما ندیدیم. اما اینکه این اتفاق خواهد افتاد، بدون شک این اتفاق می‌افته، چون در هر مقطع تاریخی روزهایی مثل 22 خرداد که برای حافظه تاریخی ایران روزهای تعیین کننده ای هستند، حرکت‌هایی چه در جهت اثبات ماجرا چه در جهت نفی ماجرا صورت خواهد گرفت. یه عده‌ای که اون روزها رو روزهای ناخوشایندی میدونن در جهت محو اون تلاش میکنن و هر حرکت اثباتی در اون موضوع رو سعی میکنن که مانع بشن. عده‌ای هم که اعتقاد دارن اون روزها روزهای منشأ اثری بوده و تلاش میکنن این روزها رو زنده نگه دارن. 22 خرداد هم از این قاعده مستثنا نیست. طرفداران جنبش سبز این روز رو قطعاً بهش میپردازن و عده‌ای هم قطعاً به خیابون‌ها خواهند اومد، همونطور که دعوت کردن. و به گمان من تنها مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که مجموعه‌ای که سازمان دهنده و قابل شناسایی و پیشگامی حرکت باشه در داخل کشور به رؤیت نرسیده و ما نمیبینیم.
آقای مجتبی واحدی، وضعیت مشابه پیشاپیش عاشورای خونین 1388، مشابه 22 بهمن 1388 یا 25 بهمن 1389؟
به نظرم شاید بد نباشه شفاف سازی بکنیم که وضعیت در داخل حاکمیت یا در بین مردم. به نظر من در داخل حاکمیت هم شبیه قبل از عاشورای خونین 88، یعنی به نظر میاد حاکمیت خودشو بر همه نوع سرکوب آماده کرده، هم میتونه شبیه 22 بهمن 88 باشه که سعی کروبی که به عنوان یکی از سران جنبش زن در راهپیمایی شرکت کرده در میدان صادقهشون مضروب کردن، فرزندشون دستگیر کردن، کتک زدن و با وضع بدی بعد نیمه شب آزاد کردن، هم میتونه شبیه 25 بهمن 89 باشه که حکومت و بسیاری از مردم غافلگیر شدن. یعنی برای هر کدوم دلایل و نشانه‌ای وجود داره. در داخل مردم هم طبیعتاً باز شباهت‌هایی به همه داره، یعنی از جهت عاشورای 88 که بخوام تشبیه کنیم خیلی از مردم انگیزه دارن شرکت کنن، نوع عصبانیت همراه با وحشت زدگی و اهانت‌آمیزی که آقای جنتی در نماز جمعه داشت نشون میده که این آمادگی به هر حال ارزیابی از داخل شما به گوش آقایون رسیده، از اینکه مردم ممکنه در شما بیان وحشت دارن، نه اینکه ممکنه بیان. به نظر من حتما مردم خواهند اومد، البته طبیعی متناسب با نوع خشونت و نوع وحشیگری که بعد از اعراض روباش حکومتی انجام میدن ممکنه این حضور بروز و ظهورش متفاوت باشه. اما من اجازه میخوام در مورد فرمایش آقای جوادی سر اصلا ببینید، آقای خاتمی تاج سر همه ما، ولی در مورد تظاهرات 25 بهمن یا عاشورای 88 یا بهمن 88 هم ایشون دعوتی نکرده بودن. آقای هاشمی هم همینطور، البته هر دو این بزرگوارها صحبتایی کردن، حالا به تلویح بعدن به تصریح بعدن به اشاره، که اون چه مردم میخوان بعد انجام بشه. خب مردم هم شما میتونید هر کس قضاوت خودش رو داشته باشه، یکی مردم از نظر آقای جنتی فقط اونایی هستن که 9 دی 88 اومدن در خیابون، اما اگر کسانی هم دعوت بکنن خود آقای جوادی سار از ما بیشتر مسلطن به اوضاع، اگر خبری هم باشه در کدام رسانه داخلی منتشر میشه، کی اجازه داره، کدام گروه داخلی الان وجود داره، سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، سران مجمع روحانیون، هر کدوم به نحوی در فشار هستن، حد اکثر میتونن یه بیانیه صادر کنن، مثلا خواستار آزادی های موسوی کروبی بشن یا مسائل دیگه. البته فرمایششون کاملا درسته، خب این دعوت ها هرچی گسترده تر باشه مخاطبین بیشتری پیدا میکنه، ولی به نظر من شرایط به ویژه از منظر آقای هاشمی و آقای خاتمی نسبت به 22 بهمن 88 یا عاشورای 88 یا 25 بهمن 89 تغییری نکرده.
آقای فرخ نگهدار، موقعی که دوره بروبروی این نوع تظاهرات خیابانی بود، یه نگرانی هایی طرح شد که ممکنه این نوع تظاهرات خیابانی برندش بیش از این که جنبش سبز باشه مخالفاش باشن. شما شرایطو چگونه میبینید؟
از نظر میزان نارضایی که در جامعه وجود داره وضع نسبت به سابق تغییری نکرده و حتی تعمیق رفته و شکاف ها و تنش هایی که در درون دستگاه حاکم ایجاد شده باز هم امید بیشتری رو در این سمت ایجاد کرده که حاکمیت اون اراده محکم رو و یگانه رو در وضع فعلی برای سرکوب های شدید نداشته باشه. اگر این دو عامل رو در نظر بگیریم، چنانچه دعوتی از جانب کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و شناخته شده هستند صورت بگیره، مردم من فکر میکنم پاسخ مثبت خواهند داد. اون چه که من پیش بینی میکنم این هست که شعارها مقداری رادیکال خواهد شد در روز یک شنبه اگر تظاهراتی برگزار بشه، اما در مورد حدود جمعیتی که شرکت میکنند این امکان را ندارم که اظهار نظر دقیق بکنم. ولی اگر یک تظاهرات پرشکوهی توأم با سکوت آنگونه که شورای هماهنگی جنبش سبز اعلام کرده انجام بشه در ایران، ما باید ارزیابیمون از سطح تکامل جنبش، سطح مدنیت جنبش و توانمندی این جنبش برای مقابله با تلاش‌های سرکوبگرانه و خشونت‌گرایانه رژیم کلاً تجدید نظر بشه و توانمندی مردم رو برای کنترل تظاهرات مسلمانان بسیار بالا ارزیابی بکنیم. اگر چنانچه به تشنج کشیده بشه و گروه‌هایی بخواهند از حکومت وضع رو برهم بزنن و به درگیری خونین مثل عاشورا کشیده بشه، باید گفت که نه، هنوز ما به اون سطح از مدنیت نرسیدیم و اون حد از توانمندی مردم نرسن که بتونن خشونت های حاکمیت رو مهار بکنند یا جوری رفتار بکنند که نگذارند حالا گروه هایی از اقلیت هم که میخواهند به تشنج بکشند اونها موفق بشن. ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم در مورد روزی یک شنبه و ابهام خیلی بیشتر در فضا موج میزنه یا اینکه آدم بتونه ارزیابی دقیقی داشته باشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد
صادق جوادی سار، نظرتون رو خیلی خلاصه اول درباره حرفای آقای مجتبی واحدی بگین که چیه که میگن که آقایان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد تظاهرات قبلی هم فراخوان نداده بودن.
عدم فراخوان اونها به معنی این نیست که در اون مقطع همراه نبودن، کاملا همراهی نشون دادن. آقای خاتمی به ویژه در بسیاری از مواضع با آقای موسوی و تیم حمایت کننده آقای موسوی هماهنگ عمل میکرد و از زمانی هم که آقای موسوی کروبی هماهنگ عمل میکردن با هم، ایشان با برنامه حمایت میکرد از اون تیم و لزومی نداشت به اعتقاد من که در اون مقطع ایشون بیاد بیانیه‌ای بده، حرفی بزنه که بخواد خودش رو از اون دو فردی که در اون مقطع عملا در عرصه بودن و داشتن بیانیه میدادن، گفتگو میکردن و جنبش سبز رو هدایت میکردن جدا بدونه. اون سکوت معنادار و هماهنگ با اونها کاملا حمایت آقای خاتمی رو تو اون مقطع نشون میداد و بیانیه های آقای موسوی و آقای کروبی در حقیقت بیانیه های آقای خاتمی تلقی میشد. اگر خلاف این بود ایشون قطعا موضع میگرفت و موضع آقای هاشمی با موضع آقای موسوی آقای کروبی تفاوت داشت، به این معنا که ایشون معتقد بود باید داخل نظام هنوز که هست این کرسی‌ها رو تا حد امکان حفظ کنه، کرسی مجمع تشخیص، کرسی مجلس خبرگان رهبری، و دیدیم هم که تا وقتی بود تأثیر داشت، حتی تو خبرگان تأثیر داشت، الان هم تو مجمع تشخیص تأثیر خودش رو داره و حتی اگه تو اینجاها هم نباشد به عنوان هاشمی تنها تأثیر خودش رو داره. موضعی که آقای هاشمی گرفت و فشاری که رو آقای هاشمی بود دال بر این که موضع تقابلی با جنبش سبز بگیره و او رو دعوت میکردن که کروبی موسوی رو به عنوان سران فتنه معرفی بکنه و یک بار همین کار رو نکرد، حکایت از این دارد که آقای هاشمی در موضع و موضوع خاص این حرکت ها کاملا با این مجموعه جنبش سبز هماهنگ عمل میکرده و همین هم بغض و کینه جریان مقابل هاشمی رو نشون میداد. میدیدیم آقای احمدی اینجا چقدر نسبت به هاشمی و تأثیر گفتمان هاشمی بغض داشت و کینه داشت و الان هم داره. این رو این آقایون دعوت خودشون رو کرده بودن، الان که بنده عرض میکنم اینا دعوتی صورت ندادن، به این معناست که الان آقای موسوی و آقای کروبی در عرصه نیستن که بیانیه بدن، گفتگو بکنن، دعوت بکنن. در این عرصه اقتضا میکنه که آقای هاشمی، البته ملاحظات خاص خودش رو داره، حداقل آقای خاتمی مثل که اون دو هفته قبل اون بیانیه رو داد و اون موضع رو گرفت که ما باید با آشتی ملی راه بندازیم، الان هم میتونه حرفی بزنه که تقریبا راهگشا باشه. و از جمله این که به عنوان مثال میگم، من نمیخوام حرف دیدن آقای خاتمی بذارم، شأن ایشون عجله از این حرفاست، ولی حداقل این که صحبت رو کنن که اگر مردم برای گرامی داشت حرکت اصلاحی خودشون روز 22 خرداد میخوان به خیابون بیان، من از حاکم میخوام که باشون مدارا کنه و گفتگو کنه و مسالمت آمیز برخورد کنه، از رفتارهای خشونت آمیز بپرهیزن، هم مردم هم دستگاه حاکمه. این گونه صحبت ها میتواند موضع آقای خاتمی رو روشن کنه که من طرفدار اینم که مردم بیان تو خیابون ولی به حاکمیت هم میگم باشون برخورد نکنید. از نزدیک داخل کشور دارم میبینم مجموعه اتفاقات رخ داده در یک دو سال گذشته به گمان من حاکمیت رو به اینجا رسونده که داغ و درفش جدیدی رو به مردم نشون نده و به نوعی به سمت ملایمت حرکت بکنه. صحبت‌های رهبری هم در سالگرد امام به نظر من مؤید این ماجرا هست که مخالفینی که معتقدن به اصلاحات، معتقدن به اصلاح نظام و منتقدن به نظام، اینا میتونن حرفاشون رو بزنن و نباید با خشونت برخورد کرد، نباید زیر پا لهشون کرد. این دقیقاً نباید زیر پا لهشون کرد جواب اون اتفاقاتی است که در دو سال اخیر افتاد و الان به نظر من خودشون متوجه شدن که در بسیاری از جاها راه افراط رفتن، ممکنه دچار تفرید شده باشن. به نظر من این تردید در رفتار همه دیده میشه، یعنی از این طرف اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز نمیخواهند به گونه‌ای به خیابون‌ها بیان که زمینه را فراهم کنه برای عده‌ای از افرادی که تمایل به سرکوب و خشونت دارن و اصلا با روش‌های مسالمت جویانه سر سازش ندارن، و از اون طرف هم دستگاه حاکمه شرایط رو فراهم بکنه که عده‌ای به تعبیر خودشون بیان و چهار تا سطل زباله رو آتیش بزنن یا درگیری ایجاد کنن، خونریزی ایجاد کنن که بعد خوراک تبلیغاتی بشه برای عده‌ای که بگن آقا مثلا بله مردم ریختن تو خیابون، حاکمیت رو نمیخوان. از نگاه اونها پیشگیری این مسئله براشون فرضه و از نگاه اصلاح طلبان هم نوع مواجهه با دستگاه حاکمه برای پیشگیری از بسترسازی‌های خشونت آلود به گمان من یک تکلیف تلقی میشه. به همه جریان سرد به این نتیجه رسیدم، به تعبیر من سخنگوی اونها نیستم، من برداشت خودم عرض میکنم، همه نیروهای مؤثر در جریان اصلاحات و جنبش سرد به این نتیجه به گمان من رسیدن که از راه خشونت راه به جایی نخواهند برد و نباید اجازه بدن که اونها از خشونت استفاده بکنن، یعنی بستر سازی برای اجرای خشونت رو در دست نیروهای تند و افراطی جریان حاکم گرفت.
آقای مجتبی واحدی، شما لابد نکاتی دارین در مورد حرفای آقای محمد صادق جوادی اسار، ولی اجازه بدین سوالم بکنم که این پرسش انتقادی مهرنگیز کار حقوقدان که اعضای شورای هماهنگی جنبش سبز چه کسانی هستند، چرا مشخص نیست؟ اگر به خاطر حفظ امنیت، چرا امنیت اینها مهمه اما اون عده‌ای که قراره به دعوتشون به خیابان‌ها بیان ممکنه که در درجه کمتری تلقی بشه؟ این پاسخ به این سوالی که ایشون مطرح کردن چیه؟
من دو بخش میکنم. یکی اینکه آیا از نظر من معرفی اعضای شورا لازم هست یا نه، اون یه موضوع دیگه است. ممکنه من در این مورد با خانم مهرنگیز کار و عزیزان دیگه هم‌عقیده باشم یا حداقل تا حدودی باشم هم‌عقیده باشم، اما به نظر من این تشبیهی که شده تشبیه دقیقی نیست. یعنی شما وقتی در یک گروهی چند نفر شاخص رو در معرض خطر قرار میگیرن، خب خطری که متوجه اینها خیلی شدیدتر میشه تا یک جمعیت زیادی. من نمیخوام بگم که امنیت جانی تک تک اون عزیزانی که جانشون رو به خطر میندازن، شجاعت به خرج میدن در تظاهرات، حتی یک دونهشون از تمام ماها کمتره، نه، حتما بسیار ارزشمندن. و از دوستان دیگه که در اینجا فعالن یا دوستان شورای هماهنگی راه حزب عمومی که من هم خیلیشون رو نمیشناسم، ارزش اینها قطعا کمتر است. اما واقعیتش اینه که وقتی چند نفر آدم مشخص به صورت تابلو و به صورت سیبل در اختیار حاکمیت قرار بگیرن، خطر بسیار شدیدتری تهدیدشون میکنه. به نظر من این تشبیه یا استدلال خیلی دقیقی نیست که بگیم چون اونها در معرض خطر هستن، خب پس اینها هم باید خودشون معرفی کنن در معرض خطر قرار بگیرن. با توجه به سابقه آدمکشی که جمهوری اسلامی داره در داخل و خارج از کشور و سابقه آدمکشی بدون پذیرش مسئولیت، زندان کردن بدون پذیرش مسئولیت، آدم ربایی بدون پذیرش مسئولیت، شاید نوع تشبیه خیلی دقیقی نباشه. اما من در این مورد که بحث بشه بر سر اینکه آیا اعضای شورا باید معرفی بشن یا نه، با خانم مهرنگیز کار موافق هستم و میشه روش بحث کرد که آیا بعضی از افراد رو، حداقل چهره‌های شاخصشون رو یا بعد از ارتباطاتشون به مردم معرفی کنیم که اعتماد بیشتری در مردم جلب بشه. من باشون موافقم. به طور کلی در مورد این شورا موافقم که بحث بشه، هر کاری بشه که این شورا به عنوان یک تشکلی که تنها تشکل نیست، ولی این شورا هرچی تقویت بشه به نفع نه جنبش سبز در شورای هماهنگ راه حزب امید خلاصه شده، نه جنبش اعتراضی مردم در جنبش سبز خلاصه شده. جنبش سبز یک بخش بسیار مهم و گسترده از جنبش اعتراضی مردم شورای هماهنگ راه حزب امید هم نمایندگی میکنه بخش قابل توجهی از جنبش سبز رو، اما اصلا معنیش این نیست که شورای هماهنگ راه حزب امید خلاصه تمام جنبش اعتراضی مردم است.
آقای فرخ نگهدار، خانم مهرنگیز کار حمایت از تظاهرات 22 خرداد رو تلویحا منوط کردن به مشخص شدن هویت اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید. حالا شما مدت ها صحبت از حزب شیشه‌ای میکنید و شفافیت، نظرتون درباره این گفته های انتقادی ایشون چیه؟
من ابتدا درباره اون بحثی که قبلا شد در مورد تفاوت مواضع میان آقای رفسنجانی خاتمی و آقایون موسوی و کروبی و آیا همچین شکافی مشاهده میشه یا نه، چون در بسیاری از مطبوعات و رسانه ها یک همچین بحثی رو مطرح میکنند، به لحاظ یک دیدگاه دورنگر سیاسی ما باید این رو مطمئن باشیم و بسیاری شواهد هم این اطمینان ما رو پشتوانه است براش، که فشاری که تمام این کسانی که در جامعه ما و در حاکمیت ما دارن تأثیر میگذارند و دارن کار میکنند، اینها جهت فشارشون در یک سوست. شما نگاه بکنید وقتی که اون فاجعه حاله و اوت آقای صحابی اتفاق افتاد، این آقای رفسنجانی و آقای خاتمی تنها کسانی بودند که صدا دارند امروز در جامعه ما، یعنی در حس نیستند به قول آقای جوادی حسار، و اینها واکنش مردمی نشون میدند با مردم، با صدای مردم و اون غم و اندوهی که در جامعه هست و اون اعتراضی که هست به نوعی هم صدایی میکنند. بنابراین میخوام بگم این رو نباید این شکل دید که اینها با هم تخالف دارند یا تضاد دارند یا تأثیرشون در جامعه یکی در جهت حاکمیت یکی در جهت مثلا مردمه. اینجور نیست. اونها خواهان تغییری در رفتار حاکمیت هستند، هر دو همراه با آقای موسوی و کروبی، که در جهت تعدیل، در جهت اصلاح، در جهت بهبود مناسبات دولت و ملت در جامعه ما هست. و اون حرفی که آقای خاتمی میزد در مورد رفتار با مخالفین و معترضین و آقای رفسنجانی، برای اولین بار هست که در دو ساله اخیر آقای خامنه ای آمدن گفتن که ما نباید کسانی رو که به قانون معتقدند و برانداز نیستند و مطالباتی دارند و نقدهایی دارند، اینها رو زیر پا له کنیم. این هم نشان دهنده اینه که این فضا و این امکان در جامعه ما وجود داره که گشایشی در کارها و در این گره فروبسته‌ای که دو سال تنش و خشونت بوده به وجود بیاد. من چشم‌انداز رو در این جهت که اگر طرفین معقولانه و سنجیده با توجه به تمام ملاحظاتی که در عرصه بین‌المللی داخلی کشور ما رو تهدید می‌کنه عمل بکنند، امکان یک همچین گشایشی هست. اما برگردم به سوال شما که آیا این شورای هماهنگی جنبش سبز باید معرفی بشه یا نه. من فکر میکنم این تدبیری که اندیشیدند که این شورا معرفی نشه و همچنان اتوریتی و قدرت خودش رو، محل وثوق و اعتماد بودن خودش رو برای دراز مدت حفظ بکنه، یک همچین ارزیابی اشتباه جامعه ما احتیاج داره و در آتش شفافیت میسوزه. و اگر قراره که این شورا محل وثوق و محل اعتماد مردم قرار بگیره و مردم به حرف او در ابعاد میلیونی گوش بکنند، باید حتما بدانند مردم که این صدا از چه کسانی و با چه سوابقی با چه موقعیتی عنوان میشه و اعلام میشه. من در این جهت با خانم مهرانگیز کار همسو هستم.
آقای جوادی حصار، نکته دیگه ای مونده؟
به اعتقاد من شرایط عمومی کشور اجازه برخوردهای خشونت‌آمیز رو نمیده. طرفین به گمان من تلاششون برای این خواهد بود که اگر مردم به خیابون‌ها هم آمدن به صورت مسالمت‌آمیزی کنترل بشه و از رفتارهای خشونت‌آمیز پیشگیری بشه. و الان شرایط عمومی ایران به اعتقاد من به جایی رسیده، به ویژه ناامیدی و سرخوردگی که از رفتارهای افراطی آقای احمدی‌نژاد و دولت او این روزها تو حاکمیت دیده میشه، شرایط رو برای رفتار متعادل، منطقی و قابل دستیابی به یک رفتار مسالمت‌آمیز داره فراهم میکنه. و امیدوارم که مردم ما 22 خرداد اگر به خیابون‌ها هم میان برای طرح مجدد مطالبات مدنی و شهروندی و قانونی خودشون، از هر نوع زد و خورد و رفتار خشونت آمیز خودشون بپرهیزن و هر حرکتی هم که در این جهت میخواست صورت بگیره رو مانع بشن، که بدون شک عده‌ای در دستگاه حاکمه هستن که از فضای آرام وحشت دارن. اونها دنبال اینن که فضا رو متشنج کنن و نظامی کنن تا در اون شرایط به اهداف خودشون برسن. اصلاح طلبی به گمان من تو شرایط موجود بدیل است برای رفع بحران‌ها و دستیابی به یک آینده مطمئن، ضمن احترام به همه آرا و نظراتی که پیرامون شرایط اجتماعی و سیاسی ایران وجود داره. و من گمان میکنم که راهی نداریم جز اینکه با دستگاه حاکمه گفتگو کنیم، ضمن اینکه انتقادهای شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد، از جمله ظلمی که به آقای کروبی و به آقای موسوی رفته است و به مجروحان و مظلومان و کشته شدگان و خانواده های اونها توی این یکی دو سال گذشته. ولی ما باید گذشته رو پلی بکنیم برای دستیابی به یک آینده مطمئن.
آقای مجتبی واحدی، نکته آخری مونده در حد دو سه جمله؟
من دو تا تحفظ و دو تا ایراد به صحبت های دوستان دارم. یکی اینکه میگن آقای خامنه‌ای روزا سفارشی کرده بود له نکنید. آقای خامنه‌ای چند روز قبل از این صحبتشون به صراحت گفتن جناح چپ اول انقلاب به جنگ امام حسین رفتن. اگر قرار در این جامعه دینی کسی له بشه به شرایطی نمیشه له کرد، یعنی خود ایشون سردمدار له کردن بودن. مثلا دومی که میگن هم حاکمیت هم مردم دارن میرن به طرف عدم خشونت، این نیست. قتل حاره صحابی به نظر من کار عمد حکومت برای عصبانی کردن مردم. حرفای باید جنتی میگه که سران فتنه ذلیل دنیا آخرت شدن برای تحریک و عصبانی کردن مردم، برخلاف در بین مردم احترام دارن. به نظر من حاکمیت انگیزه و علاقه به آرام کردن فضا نداره، هیچ علاقه و انگیزه هم به مصالحه نداره. اینکه ما بگیم مصالحه اصلا از باب مفاعله است، دو طرفه است. حاکمیتی که مرتبا طرد میکنه، رد میکنه، اهانت میکنه، اصلا مصالحه باش مفهوم نداره به نظر من.
آقای فرخ نگهدار، نکته آخر شما؟
آقای واحدی ارزیابی خودشون رو ارائه دادن از اینکه چه خواهد گذشت. من نمیتونم و در وضعیتی نیستیم، هیچ کس در وضعیتی نیست که بتونه ارزیابی دقیقی از اون چی که اتفاق خواهد افتاد ارائه بده، اما میتونیم آرزوی خودمون رو مطرح بکنیم. و آرزوی من در این میان این هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای متوجه این واقعیت جامعه ما باشه که اکثریت بزرگ جامعه شهری ما ناراضی است و تحملش از وضع موجود داره به نقطه تنش و شکست میرسه. در یک همچین فضایی اگر حاکمیت بخواد به طرف انتخاباتی که در آخر سال جاری قرار داریم نزدیک بشه، لزوماً باید فضایی در کشور حاکم باشه که این انتخابات بتونه برگزار بشه. این نیاز حاکمیتی که این انتخابات رو بتونه انجام بده. برای مردم این هست که اون رنجی رو که این دو ساله متحمل شدند بتونن پشت سر بگذارند و به طرف ایرانی برند که در اون هم آزادی هست و هم آرامش و امنیت. روز یک شنبه 22 خرداد من آرزو دارم چنین فضایی داشته باشه. حکومت بکوشه حد اکثر تحمل رو و مدارا رو با حرکت مردم داشته باشه و مردم همین رو در بیابند که حد اکثر تلاش خود رو بکنند که فضا به طرفی نره که خشونت و تنش
مجدداً جایگزین بشه. آرزو من این هست که تظاهرات میلیونی با سکوت برگزار بشه.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای مجتبی واحدی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. در 5 هفته آینده در این برنامه همکارم حسن جعفری میزبان شماست. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.